ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تهران امروز میزبان نشست درباره افغانستان است.
قرار است امروز چهارشنبه نشست به اشتراک نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران برگزار شود.
شماره از زنان و دختران در کابل در تجمع اعتراضی از جامعه جهانی انتقاد کردند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به این باور است که گروه‌های تروریستی امکان دارد یک بار دیگر از خاک افغانستان آمریکا را مورد حمله قرار دهند.
گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش در حداقل 6 ماه آینده توانایی انجام حمله بر آمریکا را خواهد داشت.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. اما قبل از همه توجه کنید به مهم‌ترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که نیمه از مردم افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرواند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال از جامعه جهانی می‌خواهد که با ورزشکاران افغان کمک کند. پاکستان رئیس اداره استخبارات خود را تبدیل کرد و ایران با بی‌نظمی در توزیع مواد سوخت روبروست. تفصیل اخبار. دیوید بیزلی رئیس برنامه جهانی غذا یا WFP دیروز در نشست در شهر ژنو سوئیس هشدار داد که نیمی از مردم افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرو می باشند. او گفت که مردم افغانستان نیاز به کمک های فوری دارند. او که از کابل به طور آنلاین در نشست ژنو سخنرانی می کرد گفت افغانستان در حال مبدل شدن به یک بحران بزرگ بشری است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، خشکسالی، جنگ، شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی نیمه از جمعیت افغانستان یعنی 23 میلیون نفر را به بحران گرسنگی روبرو کرده است. به گفته این سازمان، این تعداد در 10 سال گذشته بلندترین رقم است که آنها ثبت کردند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از جامعه جهانی خواسته که تلاش‌هایشان برای کمک به ورزشکاران افغان را افزایش دهند. در ماه اکتبر به تعداد 150 ورزشکار افغان، بیشتر زنان، از کابل به قطر انتقال یافتند. جانو اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال دیروز در شهر دوحه پایتخت قطر به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
I call really on all the governments.
من از کشورها در اروپا و سایر جهان میخواهم که به این دختران و خانواده هایشان خانه جدید بدهند. ما نباید تنها از همدردی سخن بگوییم. ما باید صدای کمک بلند کنیم و باید این کار را انجام دهیم.
رئیس اداره فیفا افزود که هنوز هم صدها افغان ورزشکار در افغانستان به سر میبرند که نیاز به کمک دارند. اعضای انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان تمریناتشان را در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. در این تمرینات 35 دختر و پسر بین سنین 13 تا 20 سال اشتراک داشتند. بیش از 100 شاگرد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نزدیک به 3 هفته پیش با خانواده‌هایشان از کابل به دوحه انتقال یافتند. ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت موسیقی افغانستان، در آن زمان گفته بود که پس از این آموزش موسیقی را در بیرون از کشور ادامه می‌دهد. عمران خان صدر اعظم پاکستان جنرال ندیم انجم را به حیث رئیس جدید اداره استخبارات مرکزی این کشور ISI تعیین کرد. تقرر جنرال انجم پس از چندین هفته شایعات در ارتباط به اختلاف میان رهبران ملکی و نظامی پاکستان صورت گرفته است. پاکستان به شمول اداره ISI از دیر زمان متهم است که با طالبان و دیگر گروه های افراطی تماس دارد، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. دفتر صدارت عمران خان دیروز سه‌شنبه گفت که بعد از مشاوره نهایی لوید رستیز و صدر اعظم پاکستان، جنرال ندیم انجم به این سمت مقرر شد. مقام های ISI در پاکستان در سیاست های داخلی، مبارزه با گروه های افراطی و پلیسی خارجی نقشه مهمی را بازی می کنند. تا تانک‌های تیل در سراسر ایران بی‌نظمی گسترده‌ای را در سیستم مدیریت توزیع مواد سوخت تجربه می‌کنند، آنچه که تلویزیون دولتی ایران دلیل آن را حمله سایبری خوانده است. تلویزیون دولتی دیروز شنبه از یک مقام شورای امنیت ملی ایران نقل قول کرده که حمله سایبری بر سیستم کامپیوترهای توزیع نفت و بنزین در تانک‌های تیل و صف‌های دراز مردم در این تانک‌ها را تایید می‌کند. وزارت نفت ایران گفت که سبسایدی توزیع نفت در تانک‌ها تنها از طریق کارت‌ها صورت می‌گیرد و این مشکل موجب شده تا مردم مواد نفتی مورد نیازشان را به نرخ بلند به دست آورند. این وزارت نشست اضطراری را برای حل این مشکل برگزار می‌کند. ملکه بریتانیا الیزابت دوم در گردهمایی ملل متحد درباره تغییر اقلیم در شهر گلاسکو اشتراک نمی‌کند. دیوان شاهی با نشر این خبر دیروز گفت که دکتران به ملکه توصیه کرده‌اند که استراحت کند. قرار بود ملکه 95 ساله روز دوشنبه آینده در یک محفل استقبالیه در روز دوم گردهمایی اشتراک کند. اشتراک کنندگان در این کنفرانس که از روز یکشنبه آینده برای مدت 2 هفته برگزار می‌شود، روی راه‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از تغییرات خطرناک در آب و هوای جهان بحث و گفتگو می‌کنند. و بازی‌های جام جهانی 20 اوره کرکت در کشورهای امارات متحده عربی و عمان ادامه دارد. به این سلسله بازی‌ها قرار است امروز تیم‌های انگلستان و بنگلادش و تیم‌های اسکاتلند و نامیبیا به مسافه هم بروند. در بازی‌های دیروز سه‌شنبه تیم کرکت پاکستان بر تیم نیوزیلند با تفاوت 5 ویکت و تیم آفریقای جنوبی بر وست اندیز با تفاوت 8 ویکت برنده شد. این بازی‌ها در 17 ماه اکتبر آغاز و تا 14 نوامبر دوام می‌کند. پایان اخبار. تهران امروز چهارشنبه نشستی را درباره افغانستان میزبانی میکند که طالبان در آن اشتراک ندارند. بحث درباره ایجاد حکومت همشمول در افغانستان یکی از مواد اجندای این نشست است که یک هفته پیش در نشست مسکو به اشتراک طالبان هم مطرح شده بود. کشورهای همسایه و منطقه در نشست تهران از طالبان چی میخواهند؟ پاسخ طالبان چیست؟ در گزارش همکارم میشنوید.
قرار است امروز چهارشنبه نشست به اشتراک نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران برگزار شود. اهداف این نشست امنیت منطقه‌ای، ثبات اقتصادی، چالش‌ها در خصوص مهاجران و تشکیل حکومت همشمول در افغانستان عنوان شده است. اما طالبان در این نشست شرکت ندارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
در نشست ایران ما دعوت نشدیم، چون نشست به نام همسایه های افغانستان است که قبلا هم 3 مرتبه یا 2 مرتبه برگزار شده بود، ما را دعوت نکردند.
وزارت خارجه ایران گفته که نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان و به طور حضوری وزیران خارجه چین و روسیه حضور مجازی خواهند داشت. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران این اجلاس را افتتاح میکند. نشست در تهران یک هفته پس از نشست مسکو برگزار می شود. در نشست مسکو همسایه‌ها و کشورهای آسیای مرکزی اشتراک کرده بودند. هیئت طالبان به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست مسکو سهم گرفت و در سخنرانی خود تاکید کرد که حکومت آنها را به رسمیت بشناسند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تا زمانی که طالبان حکومت همشمول نسازند و حقوق بشر را در افغانستان رعایت نکنند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نمی شود. در ضمن هند در 10 و 11 ماه نوامبر میزبان مشاورین امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان نیز خواهد بود. شنکای کروخیل، کارشناس امور سیاسی افغان، به رادیو آزادی گفت که کشورهای منطقه به خاطر اینکه درباره حاکمیت طالبان در منطقه نگرانی دارند، چنین نشست‌هایی را برگزار می‌کنند.
افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک
همسایه‌های افغانستان درباره وضعیت کنونی افغانستان نگرانی دارند، زیرا طالبان به وعده‌هایشان که پیش از به قدرت رسیدن داده بودند عمل نکردند. آنها چنین یک حکومتی را تشکیل دادند که نه به مردم قابل قبول است و نه به جامعه بین المللی.
تهران انتظار دارد که آنتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در این نشست پیامش را به اشتراک کنندگان شریک سازد.
در گزارش همکارم شنیدید که تهران امروز میزبان نشست است که طالبان در آن اشتراک ندارند. تشکیل حکومت همشمول یکی از موضوعات اساسی اجندای این نشست است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از دختران و زنان در تجمع اعتراضی در کابل از جامعه جهانی انتقاد کردند که گویا مردم افغانستان را فراموش کرده و به آنان یاری نمی‌رسانند. در تصاویری که معترضان به رادیو آزادی فرستادند میگویند که جامعه جهانی درباره اوضاع روان بشری، سیاسی و اقتصادی در افغانستان سکوت اختیار کرده است. معترضان شکایت کردند که طالبان مظاهره آنها را پراگنده ساختند. همکارم گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه شماری از زنان در برابر دفتر یونما در کابل گرد هم آمدند تا در برابر خاموشی جامعه جهانی و سازمان ملل در پیوند با اوضاع جاری در افغانستان صدا بلند کنند. زنان معترض در کابل خاموشی سازمان ملل، جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری را پرسش برانگیز دانسته میگویند که به خواست زنان افغان باید توجه شود. آنان تاکید میکنند که خواهان دیدار با خانم دیبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان بودند، اما گروه طالبان مانع ادامه تظاهرات آنان شدند. وحید امیری به رادیو آزادی میگوید طالبان در کنار اینکه برای زنان معترض اجازه راهپیمایی را ندادند، خبرنگاران را نیز از گرفتن ویدیو و مصاحبه منع کردند.
روی طالبان در مرحله اول با خبرنگارا خیلی روی جدی نشان دادن، خبرنگارا را نماندن که هم از ما ویدیو بگیرن و در چارایی مسعود که رسیدیم خیلی سر ما فشار آوردن، بر ما اجازه نمیدادن که ما به راهپیمایی خود ادامه بدیم. ما خیلی همراهشان صحبت کردیم، گپ زدیم، همه شعارهای ما را دانه دانه چک کردن، دیدن که کلش به سازمان ملل است، چون ما نشته کرده بودیم که سازمان ملل باید به صدای افغانستان توجه بکنن. جامعه جهانی چرا خاموشی اختیار کرده؟ اینی موضوعات بوده.
شیبا رؤوفی از اشتراک کنندگان دیگر این تظاهرات بر رادیو آزادی میگوید هدفشان دادخواهی برای مشارکت زنان در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور بود.
دفعی اعتراض مایی بود که سازمان ملل متوجه زنان افغانستان شده و حمایت کنه از زنان افغانستان، چون خانمی که آمده به کابل به حیث نماینده سازمان ملل متحد، او چند تن از خانمایی که هویتشان معلوم نیست همراه از او مصاحبه داشته و روی ازی که برای خانم پناه جویندگی بته روی از او بحث شده، در حالی که خانمای افغانستان همگیش نمیخوان که از افغانستان خارج شوند، میخوان که در افغانستان باشند و مردم افغانستان خدمت کنند و کارهای نیکی که لازم است به یک جامعه پیشرفتش است در او سهم داشته باشند، چی از نگاه سیاسی باشه، اقتصادی و فرهنگی.
گفتنی است که پیش از این سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان و نیز برای بیرون کردن نام برخی از اعضای رهبری این گروه از فهرست سیاه چندین شرط گذاشتند که اجازه دادن زنان و دختران به آموزش و کار و نیز رعایت حقوق بشر به شمول حقوق زنان و کودکان از این شرطها به شمار می روند. با این حال مقامات حکومت طالبان می گویند علت جلوگیری تظاهرات این زنان به تبیر آنان برخورد عقده‌ای تظاهرات کنندگان در برابر طالبان است. بلال کریمی، عضو مطبوعاتی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از هر اعتراض باید با مسئولان فرهنگی آنان هماهنگی صورت بگیرد تا اعتراضات به گونه مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت برگزار شود.
خانم های هم که کدام صدا را بلند میکنه و یا خواسته داشته باشند دمی عرصه باشند، نه از اینکه فشاری که از خارج بر متنع کشوری ما با وسیله فشار سیاسی ادامه پیدا میکنه و خانم های کشوری ما گفتند که تظاهرات و تحریمات باید علیه امارت اسلامی قوی تر شوه و همچنان به رسمیت شناخته نشود، باید درد متنع کشوری ما بیندیشند، نه به خاطر منافع شخصی یا عقده‌های شخصی که با امارات اسلامی داره.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و محدود ساختن زنان از سوی این گروه، این چندمین بار است که زنان در پی بی‌عدالتی‌ها در برابرشان صدا بلند می‌کنند. اما هر بار با واکنش تند طالبان روبرو شده و بعد تظاهراتشان پایان داده می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا هشدار داد که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در مدت زمان کوتاه و شبکه القاعده در مدت زمان نسبتاً طولانی تر در افغانستان قادر به انجام حملات بر آمریکا و کشورهای منطقه خواهند شد، اما طالبان این نظر را رد می کنند. از سوی دیگر یک سخنگوی اتحادیه اروپا بر رادیو آزادی گفته که آنها بر تعهدات طالبان دیگر باور ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
بر اساس پیشبینی های استخباراتی ایالات متحده، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در حداقل 6 ماه آینده توانایی انجام حمله بر آمریکا را خواهد داشت. کولن کال، معاون وزارت دفاع آمریکا در امور دفاعی و استخباراتی، این مطلب را دیروز سه‌شنبه در نشست کمیته خدمات نظامی کنگره آمریکا اعلام کرد. او همچنان گفت که گروه تندرو دولت اسلامی قصد حمله بر ایالات متحده را دارد. این مقام ارشد نظامی آمریکا افزود که ارچند در حال حاضر شاخه خراسان داعش و شبکه القاعده قادر به انجام چنین حملات نمی باشند، اما از 6 تا 12 ماه آینده شاخه خراسان داعش این توانایی را به دست می آورد و القاعده یک و یا دو سال دیگر وقت کار دارد تا که از افغانستان به بیرون حمله کند. ولی طالبان نگرانی ها در مورد فعالیت گروه داعش و القاعده در افغانستان را بی بنیاد می خوانند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تنظیم القاعده در افغانستان بودنش یا فعال بودنش یا با او حد رسیدنش که با کسی تهدید شود، این تحلیل نادرست است، این را ما رد می کنیم. و همچنان داعش هم داعش یک پدیده است که در منطقه شاید وجود داشته باشه و در افغانستان هم ریشه هایشان کم کم باقی مانده، ولی ما در پی آنها هستیم. از خاک افغانستان یک بار دیگر ما اطمینان میتیم که هیچ کسی هم به همسایه های ما یا کدام کشور دیگر تهدیدی ایجاد نخواهد کرد.
طالبان در 15 ماه آگست پس از آن که کابل را تصرف کردند و تکرار اطمینان دادند که از افغانستان بر هیچ کشور حمله صورت نمی گیرد. اما نبیلا مسترالی، سخنگوی جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، در مصاحبه به رادیو آزادی گفت تنها این تعهد کافی نیست. او افزود:
ما به عمل کرده طالبان می نگریم، نه تعهدشان. عاملان جنایات باید به عدالت کشانده شوند. ما در ارتباط به حملات گروه داعش بر مساجد شیعیان در کندوز و قندهار به صراحت صحبت کرده ایم.
شهرهای کندوز و قندهار در این ماه شاهد حملات مرگبار شاخه خراسان گروه تندرو داعش بوده که در نتیجه آن حدود 150 نفر کشته شدند. در ضمن مقام‌های آمریکایی هشدار داده بودند که اگر نیروهای آمریکایی در افغانستان هم نباشند، تیاره‌های بدون سرنشین آنها می‌تواند از خلیج جنگجویان گروه داعش و القاعده را هدف بگیرند. اما کولن کال، معاون وزارت دفاع آمریکا در امور دفاعی و استخباراتی، گفت که تاکنون درباره جابجایی نیروهای آمریکایی برای مبارزه با تروریسم هیچ کشور همسایه افغانستان توافق نکرده است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480، 12070، 17090 و 17,880.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم غلامیز شریفی با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر به سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در افغانستان پرداخته و مطلبی را درباره احتمال تکرار سیاست‌های او در سومالیا نشر کرده است. این مطلب با نقل قول از شخصی شروع شده که می‌گوید که آمریکا اگر با طالبان مذاکره می‌کند، پس با الشباب هم گفتگو خواهد کرد. اما به باور نویسنده روزنامه وعید به نظر می‌رسد که آمریکا با الشباب گفتگو کند. الشباب گروهی است که با القاعده ارتباط دارد. در مطلب روزنامه آمده که این گروه مسئول حمله بر مردم در بازار ویستگیت در نایروبی است و محصلان مسیحی را در کنیا هدف قرار داده و در سومالیا با موترهای بمب گذاری شده بر مسئولان و مردم ملکی حمله کرده است. واشنگتن اگزامینر اضافه کرده که ایالات متحده آمریکا صدها هزار دلار برای آموزش نیروهای سومالیایی جهت ظرفیت سازی برای مبارزه با الشباب هزینه کرده است. به باور نویسنده این مطلب، نخست دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و سپس جو بایدن با مذاکره با طالبان این گروه را تقویت کرد که تاوان آن را حکومت افغانستان پرداخت. در ادامه مطلب آمده که هر دو رئیس جمهور آمریکا این کار را کردند، زیرا معتقد بودند که مبارزه با تروریسم در افغانستان به معنای جنگ پایان نیافتنی است. در آخر این مطلب آمده که اگر جو بایدن سناریوی افغانستان را در سومالیا تکرار کند، به حق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و میانه‌روها جفاست و در عین حال مشکلات امنیتی به بیرون از مرزهای سومالیا گسترش خواهد یافت. روزنامه مل آنلاین در مورد گزارش تبصره کرده که گفته می‌شود یک خانواده افغان نوزاد دختر خود را به $500 فروخته. روزنامه نوشته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست در افغانستان، کمک‌های خارجی به این کشور قطع شده و اکنون خانواده‌ها مجبور شده‌اند که اطفالشان را بفروشند. روزنامه به گزارش یک رسانه اشاره کرده که در ولایت هرات یک مادر دختر شیرخوار خود را فروخته که به دیگر فرزندانش غذا تهیه کند. نام شخصی که این دختر را خریده در گزارش گرفته نشده، اما او ادعا کرده که می‌خواهد که این دختر را کلان کند و به عقد پسرش در بیاورد. در گزارش گفته شده که آن شخص فعلا $250 به خانواده این نوزاد دختر داده و بقیه‌اش را زمانی پرداخت می‌کند که نوزاد کلان شود و راه برود. در ادامه آمده که بدون کمک‌های بین‌المللی آنها به خطر گرسنگی روبرو می شوند. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که حدود 23 میلیون نفر در افغانستان در چند ماه آینده به خطر سوء تغذیه و مرگ روبرو خواهند شد.
شمار از زنان افغان به علت بیکاری و نگرانی از وضعیت به بیماری های روانی مبتلا شدند. حتی برخی از این زنان برای فرار از مشکلات با خودکشی فکر می کنند. متخصصان روان درمانی هشدار می دهند که شمار بیماران روانی در میان زنان با حاکمیت طالبان افزایش یافته و ادامه محدودیت بر کار زنان بیماری های آنها را بحرانی تر می کند. قابل یادآوری است که طالبان به زنان اجازه دادند که به وظایف خود در بخش تعلیم و تربیه، صحت عامه و امنیت میدان هوایی کابل برگردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مریم رضایی 22 ساله از روزگار خوش خود پیش از سقوط حکومت پیشین افغانستان به دست طالبان قصه می کند. او می توانست هم به تحصیلات عالیش بپردازد و هم در یک ایستگاه رادیوی محلی در هرات کار کند. اما این روزها به مریم رضایی و کابوس مبدل گشته. خانه نشین شده است و دیگر خبری از کار و تحصیل و حضور در جامعه نیست. خانه نشین شدن سماهه او را به بیماری های روانی به ویژه افسردگی مبتلا کرده. حتی اینکه هر از گاهی به خودکشی برای فرار از رنجهایش می اندیشد.
واقعا برام سخته. باعث میشه که حالت روحیم به هم بخوره و خود یک انسان پوچ بدانم و فکر کنم که هیچی ندارم. من فعلا هیچی ندارم. هیچی به دست منیه. آزادی ندارم. امنیت ندارم. حق انتخاب ندارم. دستاوردهایی که من به 20 سال گذشته داشتم ندارم. و فکر میکنم یک موجودیم به یک بندیخانه. منتظر از اینم که روز من تمام بشه و زودتر بمیرم.
روایت از زنان همچون مریم از حاکمیت طالبان به معنای پایان روزهای خوش آزادی‌های اجتماعی به ویژه برای زنان است. آنان وضعیت کنونی بیشتر زنان زیر پرچم طالبان را محکوم به حبس ابد توصیف می کنند. شایسته افغان، کارمند یکی از اداره های دولتی و باشنده کابل نیز از این وضعیت رنج می برد. او نیز مانند هزاران زن دیگر کارش را از دست داده و بیکاری برایش افسردگی روحی به بار آورده است. او میگوید از یک سو ارزش‌هایی را که برایش مهم است از دست داده و از سوی هم بنیه اقتصادی بیشتر زنان از هم فرو پاشیده است.
زیادتر از وظایفشان برکنار شدن و فعلا وظیفه‌شان معلوم نیست و از اینکه آینده‌شان معلوم نیست روی فکر و اعصابشان تأثیر منفی گذاشته است و حالت روحیشان را خراب کرده. حالا هم از زنان بیکار در خانه‌های خود هستند. روحی من خیلی خراب شده. کارم را از دست دادم و نگران آینده خود هستم.
بیش از دو ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد و طالبان در این مدت به بیشتر زنان اجازه آموزش و کار را ندادند و پیامد این کار طالبان افزایش آمار بیماران روانی است. هرچند آمار دقیق مبتلایان به بیماری های روانی در افغانستان با تسلط طالبان وجود ندارد، اما ازدحام در معاینه خانه های پزشکان رواندرمان افزایش یافته است. ولید حسین خیل روان پزشک است و در گوشه از شهر کابل معاینه خانه دارد. آقای حسین خیل علت عمده افزایش بیماری های روانی در میان زنان را خانه نشینی، بیکاری و فقر می داند.
اکثرا در افسردگی که علتش بیکاری می باشه، فقر می باشه، مشکلات اجتماعی می باشه، زیادتر متضرر خانما می باشه و اطفال می باشه و در این خواب مریض خراب می شه، بخواب میشن اکثرا یا خوابای نارام میبینن، کابوس میبینن، اشتیای مریض خراب میشن، اشتیاشان کم میشه، بشتیا میشن، وزن خود از دست میتن و در جریان روز بسیار خشن میباشن، جنگ میکنن، بی‌حوصله میباشن، رفتار اجتماعیشان یا ارتباطات اجتماعیشان خراب میشه، با مردم ارتباطاتشان خراب میشه.
با سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی توسط ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا فصل جدیدی برای رشد زنان در افغانستان باز شد. در مدت 20 سال اخیر زنان در کنار آموزش حق کار را داشتند، اما با تسلط دوباره طالبان برخی از زنان افغان معتقدند که از حقوق اساسیشان یعنی حق کار و آموزش محروم شدند. وحید نورزاد مسئول بخش صحت روانی شفاخانه حوزه‌ای هرات میگوید که در کنار بلند رفتن شمار زنان مبتلا به بیماری‌های روانی، خشونت‌های خانوادگی نیز بر زنان در دوران حاکمیت طالبان افزایش یافته است.
خانم از هر گروه افراد هستند و در این اواخر بیشتر بیماران ما خانم ها تشکیل میدن و بیشتر بیماران ما کسانی تشکیل میدن که در ساختار حکومت قبلی کار میکردن، مسئولیت های داشتن و امروزه بنا به هر دلایلی و مسئولیت ها خورد دست دادن، شامل فعالین حقوق بانوان بوده، شامل کسایی که در راستای مسائل اجتماعی کار میکردن، در راستای جندر کار میکردن، در مؤسسات مختلف کار میکردن، در ساختار نظام دولت کار میکردن، این هم افراد بوده و بیشترین کسایی که نظام امروز مراجعه میکردن تعداد خانم ها تشکیل.
روانشناسان برای مبتلایان به بیماری‌های روانی تغییر محیط زندگی و تفریح و سفر را پیشنهاد می‌کنند، اما در شرایط کنونی افغانستان و وضعیت بد اقتصادی بسیاری از زنان قادر به عملی ساختن این پیشنهادها نیستند. با این وجود روانشناسان هشدار می‌دهند که تداوم محدودیت بر آموزش و فعالیت زنان شمار بیماران مبتلا به بیماری‌های روانی را به بالاترین سطح خواهند رساند و حتی برخی از این بیماران به سناریوی خودکشی روی خواهند آورد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌ده. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. دیوید بزلی، رئیس برنامه جهانی غذا یا WFP، دیروز در نشست در سوئیس هشدار داد که نیمی از مردم افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرو می باشند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا از جامعه جهانی می خواهد که با ورزشکاران افغان کمک کند. اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تمریناتشان را در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. پاکستان رئیس اداره استخبارات ISI خود را تبدیل کرد. تانک‌های تیل در سراسر ایران بی‌نظمی گسترده‌ای را در سیستم مدیریت توزیع مواد سوخت تجربه می‌کنند، آنچه که تلویزیون دولتی دلیل آن را حمله سایبری خوانده است. ملکه بریتانیا الیزابت دوم در گردهمایی ملل متحد درباره تغییر اقلیم در شهر گلاسکو اشتراک نمی‌کند. و بازی‌های جام جهانی 20 اوورهی کرکت در کشورهای امارات متحده عربی و سلطنت عمان ادامه دارد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. ما پیام‌های مختلف را به دست نشر می‌سپاریم. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور در افغانستان برسد. قابل توجه هست که شماره‌های داخلی ما فعلا کار نمی‌کند. بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38. و همچنان شما می توانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید: 00 42 07 25 84 77 73. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام گل زیت دفاع است، فقط کنی روز سه دفعه دروازه تک تک زده می شد. به نام زیره نمول فرگان می آین ناره می برن. به نام زیره روز سه دفعه، یک دفعه صبح می آین، یک دفعه چاش می آین، یک دفعه دیگر می آین. ما خود ما هستم خانه کرایی است، ما 3,500 افغانی کرا می تیم پیش که بود خانه ما ایده انجای دیگر بود. از دو جمعه را طالبا به زور کشید، روز هر دفعه می آمد اختار می داد خانه کشید. ما از دو جمعه برامدیم ایجا آمدیم مال انجای دیگر آلو زندگی کنیم. فقط می آین پشت خانه کلاشینکوفا پیششان و تا پیشگان تاش کلاکوف، قیمت یک کلاکوف 6 لگ افغانی یا 6 لگ کلدار است. اما خود از جامعین به خاطر یک دانه نان خوش اینا را خوش کم میبرند. خیر ما روز یک دفعه خو میتیم بعد وقتا اتا روز چهار دفعه میه که باز نتیشان نان امرای رویه زشتم میکنن، اتا الفاظ زشتم بر آدم میزنن. ما نمیفهمیم که تزیالی چی کنیم.
شنونده نهایت محترم، قسمی که شنیدید پیام شما نشر شد. همچنان قابل یادآوری است که روز جمعه در برنامه ولایت به ولایت از ولایت غور هم تعداد از شنونده های ما یا مهمان های محترم ما ادعا کردند که دولت طالبان یا نماینده طالبان در آن ولایت اشر جمع میکنن از هر خانه 1,000 افغانی. پیام شما را و این موضوع را با محترم آقای ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، در میان گذاشتیم. ایشان در جواب این سوال ها چنین اظهار نظر نمودند.
مالک نظر خدا کنه جو رسیتمن باشین سر خانه 1000 روپا گرفتن را من نمیپذیرم چون نمیگم چیزی در پلان نیست و نه مشروع است چی کار و از اینکه نان میخواین ایرم ان شاء الله ما جلوگیری میکنیم تحقیق میکنیم که موضوع از چی قرار است. گاهی وقت مردم به خاطر بدنامی هم بعضی از حرفا را تبلیغ میکنن و نادرست حرف میزنن، معقول نیست که برای خانه کسی پول جمع کنه. هر صورت ما اینو بازم تحقیق.
شنوندگان محترم، قسمی که آقای مجاهد را شنیدین با این ادعاها موافق نیستند و در مورد نان خواستن طالبان گفتند که تحقیقات می نمایند. به هر حال حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
اما وعده همی کوکایی که از طرف سیلی بسوخ یا روزان ملل به مردم شونست و زیر همی گروه طالبان بدنه مردم خانه یک 10 کیلو 5 کیلو بیشتر نم رسه. این چی قصد کمک های مردم همه یه از گشنگی بدبخ هم توای هم شینی تجاره ها خراب مردم توای هم ما مردم ولایت بود از بین سیم.
حالا سلام علیکم، اسم ما رای ملاز ولایت قزوین. برای تان هیچ کمک با ما نرسیده، ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر است و یک نفر منخوض خانه است. از ذوال سالی غزنی ولایت اردو با تماس شدم، هر نوع کمکی که ماید ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هم یا نیستیم؟ انتقال شدیم، کشکشی کردیم، دو تا جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم، هیچ دما اینچه نمرسه، کمک نمرسه.
برادر والا مردم خیلی مجبور است، مردم وجه آخر بس سار مردم وجه خیلی خراب است. حال اینا آمدن این دولت را گرفتن حداقل یک کار کنند که به مردم نمیسین بیچاره، حداقل یک ده تا هشت تا نان کار در خانه مردم بده. بعض مردم است که نان او نخوردن نداره در شب روز.
سلام علیکم، مسلم شاکر است، کابل از میدان هوای جنگ زمین. ما زمین جهان می خیمنی مردم بسیار روز روزگار کارش خراب است. همین دولت در بسازن مردم بسیار وضعش خراب است. ما از رای آزادی میدم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما. من فقط مقیه گرس داشتم که این کمک هایی که همه روزه از جنوب کشورهای همسایه و دوست که بر افغانستان میه و در کابل یا ولایت ها به هر کی که توضیح میشه ما تا حال ندیدیم. اینا با کی داده میشه و با کدام طریق اینا توزیع میشه؟ کسایی که مستحق است تالا ما ندیدیم که تو یک بچیار به اونا کسا بته. دیگه در زمین همی خواستم یک تذکر بتن طالبای برادر امامت اسلامی و دوم ملا صاحب عبدالطلا چرا خدا نشان نمیده به ملت برای ما بشناسی میده کجا هستن؟ از افغانستان هستن؟ رهبر ما آشنایی پیدا کنیم و چهرهشون رو ببینیم و بیشتر خوش شیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم، قسمی که خبر دارید تقریبا یک سال قبل از امروز عبدالرؤوف ولد نبی خان اختطاف شد و در این روزها از اختطاف او یک سال کامل میگذرد و در ظرف یک سال کسی نتوانست رد پای اختطافچیان را پیدا نمایند. ولی اختطافچیان وقتاً فوقتاً برای پدر عبدالرؤوف پیام میفرستن و تهدیدات خود را ادامه میتن. به طور مثال یکی از این تهدیدها که در این اواخر رسیده میگویند که من خوب برایت گفتم زندگی آرام دیده نمیتونین، ای حال روز خودتان سر خود آوردین، اگر من وگرنه من معامله را خیلی به نرمی میکردم، هنوز هم وقت است، از دشمنی من دست بردار، معامله کن، مراعاتت میکنم، فرزندت را بگی و به یک زندگی دور از مشکلات تیر کو. از طرف من یک نصیحت است برایتان، اگرچه من را دشمن فکر میکنید، خب من فقط پیست را کار دارم، خب اگر پیسنتی خدا دیگه میداند چقدر کشته و زخمی دیگه بتی و خانواده دغم بشینه. البته این پیام بعد از این که بالای پدر عبدالرؤوف نبی خان حمله شد گذاشته شده است. به خاطر فهمیدن موضوع بهتر است که مصاحبه اختصاصی ما را با آقای نبی خان بشنویم. محترم حاجی صاحب، محمد نبی پدر عبدالرؤوف اختطاف شده، در مورد عبدالرؤوف جان کدام خبر نو هست یا نیست؟
تشکر، سلامت باشین. هم از عبدالرؤوف جان خبر نو یک پیام ویدیویی بر ما آمد بعد از حادثه که سر ما صورت گرفت. بعد از او بر ما پیام از اینا آمد.
در ویدیو چی گفته میشن؟
در ویدیو عبدالرؤف جان گفته پدر که زخمی شدی، حالت خوب است، چطور است، چطور اینمی؟ فقط اما قدر چی کردن که زنده بودن از او را بر ما روان کردن. ما فهمیدیم که عبدالرؤف جان زنده است. الحمدلله.
ما خبر گرفتیم بالای شما کدام حمله صورت گرفته و شما به شدت زخمی شدین. و حالا در مورد از این حادثه اگر به ما بسیار مختصر بگوین.
خبر شاید داشته باشین تقریبا 20-21 روز قبل بالای ما یک حمله ساعت 7:30 شب صورت گرفت توسط افراد شاغاسی. این 4 دانه بمب دستی بالای ما انداخته شد. ساعت 7:30 شب بود، سر نان خوردن شب بودیم با پرسنل یعنی کارگرای ما. دیگه این پرتاب شد. ما خودم خیلی زخم برداشتم، از گرده از روزه تقریبا 1 متر بالاتر قطع شد، دیگه میده خیلی اوگاه شد. خلاصه دیگه خداوند عمر دوباره بر ما داد. یک طفلک 12 ساله کارگر ما بود، از مغز از او خورده، در دماغش بند مانده، فعلا او فلج خواست. تقریبا جمله 10 نفر زخمی شد. در بین از اینا 6 نفر از اینا خیلی حالتشان وخیم بود. فعلا نامینه از ما از خودم شخصا خیلی وضعیت ما خوب نیست و از بچه که 12 ساله همین فلچ است خدا نمیفهمه. و دیگه یک بنام فیض الله میگفتن او بعضی راپورای خیمی تحسن جور میکرد، او هم خیلی حالتش وخیم است. همی کارمندای ما خیلی زخم شدید برداشتن، اما کدام شهید یا کدام دفعی نبود. اما همی تسلک 12 ساله اگر شهید نشه خوب است، حالتش بسیار وخیم است. اما دکترای کابل هم جواب داد، دکترای مزار شریف هم جواب داد. اما خوشبختانه از امارت اسلامی باز هم تشکری میکنیم، چون که در ظرف 1 ساعت امی کسایی که امی عمل انجام داده بود اونا را دستگیر کردن. تماما از اینا افراد بچه شاغاسی اینا دستگیر کرد و اعتراف کردن. تماما از اینا همو شب که اینا را دستگیر کردن اعتراف کردن. یکی بنام نقیب مارخور است، یکی بنام نقیب مستری است و یکی دیگه نامش فراموشم شده. 3 نفر اینا انجام داده بوده، اینا را گیر کردن. هدایت شاغاسی اینمی، یکی بچه خاله گفته یک بچه خاله شاغاسی بوده، توسط از اینا پیپه واده شده، توسط از این شاغاسی در موقف امنیت ملی هست، از اونجا هدایت داده که این کار انجام بسید. خوشبختانه تماما از اینا دستگیر شد، منطقه ما خیلی زخم شدید برداشتیم. و بعد از آمدن شفاخانه تقریبا 17-18 روز ما در شفاخانه بودیم. بعد از آمدن از او یک حولی را اینا گرفت گرفتن او طرف ما دنی حولی دیگه. بعد از آمدن شفاخانه اینا یک حمله تهاجمی را بالای سر ما داشتن. الحمدلله او نفر را هم امارات اسلامی گیر کرد، در اعترافات خود اقرار کرد. تمام اون گپ ها در اینجا معلوم شد که اختصاصی کیا بودن، شاغاسی و نورمحمد ازی هست و فلانه کشتن مرم که اینا گرفته بودن، اینوی به تو شاغاسی و می تلانبای کفایت اینا پلان گذاری کرده بودن.
خب این چیزایی که شما کردین، ادعا کردین، از طرف شما گفته شد، این مسائل کلش به شکل رسمی درج دفتر دولت هست یا نی؟
تماما از این نفرهایی که هست اینا دستگیر شده، دیگه تماما از اینا دستگیر شد، اعتراف کردن. تماما از اینا فعلاً در امنیت استخبارات امارات اسلامی هستن. تماما اعترافشان هست به پلیس.
نبی خان، ما با یک بیانیه رسمی ضرورت داریم.
اصلا امی نفرها که دستگیر شده در استخبارات، اگر امکانات داشته باشیم از قماندانی امنیه یا از استخبارات یا از حمزه مولوی از اینا میتونیم شما معلومات دقیق گرفته بتانیم، چون که تماما اعترافات از اینا هست، پیش ما موجود هست. هیچ کدام نوع چیز نداریم. از امارات خوش هستیم که در ظرف یک اینا را دستگیر کرد.
خب آل با این حد که پیش رفته این موضوع، آیا امید موجود هست که عبدالرؤف جان نجات پیدا کنه یا نه؟
پیش رفته که اینا دارن، خیلی پیش رفته دارن، حتی امو وایبرای که بر ما میتونن حتی امونا را هم اینا پیدا کردن. خیلی پیش رفت دارن، بسیار چیزا را ما امیال پیدا کردن، خیلی پیش رفت دارن. توقع خدا یک روز انشاءالله عبدالرؤف هم بر ما خواست پیدا کردن اینا.
همچنان شنونده های محترم، موضوع را با مسئولین امور امنیتی ولایت بلخ در میان گذاشتیم، منتها هنوز از ایشان جواب نداریم. و از طرف دیگر این موضوع را با محترم آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در میان گذاشتیم که ایشان به طور خلاصه در مورد چنین گفتند.
سلام علیکم و رحمت الله، نظر سب خدا کنه جور و صحتمند باشین. انشاءالله در این مورد منوز هم تلاش میکنیم که سرنخ اصلی عبدالرؤوف جان پیدا شوه و بر کسایی که او را اختطاف کرده مجازات شوند. تلاش ما نهایت جریان داره. امارت اسلامی افغانستان مسئولیت خود میدانه که اختطافچی ها را تعقیب بکنه. سرفهرست فعالیت های استخباراتی ما در بلخ موضوع است. اطمینان میتیم انشاءالله که موضوع با کامیابی حل خواهد شد. امید میره که سرک نجات پیدا کنند.
شنوندگان محترم، این بود آخرین معلومات در مورد سرنوشت عبدالرؤوف. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، روز جمعه در برنامه ولایت به ولایت نوبت ولایت غور بود و از ولایت غور بعضی از شنونده ها و مهمان های ما مشکلاتشان را به زبان آورده و گفتند که حتی وضعیت به اندازه خوب نیست که بعضی ها مجبور میشن اطفال خود را بفروشن. متعاقب آن بعضی از شنونده های دیگر ما از ولایت های دیگر هم تلفن کردن و وضعیت ولایت های دیگر را نیز گفتند کم از غور نیست. به هر حال ما قسمت های از این برنامه را مختصراً در اینجا یک بار دیگر خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که اگر شما هم میتوانید در مورد ولایت های خود، ولسوالی های خود، از وضعیتتان، از وضعیت های مثل این که مشکلاتشان تا چی حد زیاد هست، اگر در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارین، میشه که در برنامه های بعدی آن را نیز انعکاس بدیم. البته با تعداد زیاد از این پیام ها طرف طالبان موافق نیستن و میگویند که بعضی ها هم بر ضد دولت طالبان تبلیغات میکنن. به هر حال ما افکار و نظریات هم شنوندگان محترم هم طرف امارات را به دست نشر میسپاریم و قضاوت را هم به شما میگذاریم.
متاسفانه وضعیت فعلی مردم ولایت غور در چند جمله قابل توصیف نیست. مردم در یک وضعیت خیلی بدی متاسفانه از لحاظ اقتصادی و با فرارسیدن زمستان زندگی میکنن. این وضعیت فعلی با روایت هایی که از دوران پادشاه سابق ظاهرشاه میشه خیلی شباهتی با یکدیگر داره. مثلا در او گذشته هم گرسنگی طوری بوده که مردم فرزندانشان میفروختن و یا در سالهای 1350 و یا یکی در خانه ها اینا از نبود نان و گرسنگی اینا میمردن. این وضعیت فعلا وضعیت واقعیت زندگی مردم ولایت غور نشان میده. ما امراض با کمال تاسف که روی وضعیت فقر و گرسنگی بعضی از امراض ساری مثل سرخکان و اینا هم زندگی مردم رو چالش کشیده و نبود مشکل کلینیک های صحی به ویژه ادویه‌جات در اکثر ولسوالی ها و فلج بودن تمام مراکز صحی این هم مردم رو به سطوح آورده. با کمال تاسف که امسال ما از آغاز سال در ولایت غور خشکسالی را شاهد بودیم، یعنی نبود برف و باران. مردم ولایت غور که تماما مردم زراعت پیشه هستن از آغاز سال اینا را دچار یک مشکل ساخت و تغییر رژیم و نبود یک منبع عایدی برای مردم این مردم را به یک مشکل خیلی جدی قرار داده که با کمال تاسف نبود خبرنگارا و رسانه ها و فعال نبودن اینا در ولایت غور باعث شده که این صداها و این وضعیت کمتر در رسانه های ملی و بین المللی انعکاس پیدا بکنه. از این لحاظ مردم ولایت غور فکر میکنم خیلی نسبت به هر ولایت دیگر در یک وضعیت خیلی بد زندگی میکنن، خصوصا از لحاظ اقتصادی.
تشکر آقای آرژانت. مهمان دیگر ما محترمه زرمینه عظیمی، فعال جامعه مدنی هم که در ساحه مسائل زنان فعال هستند، اونا هم مهمان برنامه ما هستند. محترمه زرمینه عظیمی، از نقطه نظر زنان وضعیت چطور است در ولایت شما فعلا؟
متاسفانه در وضعیت فعلی همه مردم، همه اقشار جامعه آسیب پذیرند و مخصوصا سه دسته از اقشار جامعه خیلی آسیب پذیر شدند.
ما یکی از پیامایی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی تقریبا یک دو روز یا سه روز پیش ثبت شده او را ما آماده ساختیم که از ولایت غور است، اونا را هم یک بار بشنویم با هم.
از ولایت غور با تماس شدم، من دو شکایت داشتم در مورد امارات اسلامی. یکی فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است، کل مردم ها قیمتی با خبر هستم که یک گنار 2500 تا 2600 در افغانستان رسیده، و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 افغانی را به طور هوشور جمع میکنه. من میره امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرزویش این ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟ یک موضوع. موضوع دوم هم همین کسایی که قبلا در دولت پیشین متقاعد شده بود تا یک سال شخصا از خود من شانزم میشه بدون از دو ماهی که مراد اسلامی گرفته 14 ماه میشه که من معاشم سر دولت پیشین باقی مانده بود. پلان بود که اولا شده که مراد اسلامی گرفتن افغانستان این موضوع معاشات متقاعدین چی میشه. تشکر از شما. سلام علیکم.
شنیدین میمانای محترم، ما همچنان از محترم مولوی صاحب عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات فرهنگ غور دعوت به عمل آوردیم، اونام قبول کرده بودن که اشتراک کنن، منتها همکار تکنیکی ما شمشاد زدران چندین تلفن کردن تا حالا جواب ندادن. اونا اگر اشتراک میکردن همین سوالا را جواب میدادن خوب میشد. خب به هر حال آژان صاحب، شنونده چیزایی که طرح کردن تا چت درست است این موضوع؟
بله کاملا پیامی برادر ما دقیق است. متاسفانه نرخ و نوا در ولایت غور نسبت به هر ولایت دیگری خیلی بار سنگین رو روی دوش مردم ولایت غور گذاشته. از یک ماه به این طرف که امون یک جنراتوری دیزلی در ولایت غور فعال بود و امون مرکز شهر برق میداد، متاسفانه در نبود تیل هم خاموش شده. مواد سوخت در ولایت غور یک کیلو گاز در ولایت غور فعلا 120 افغانی است که مردمی که نان برای خوردن نداشته باشند توان خرید یک کیلو گاز چطور میتونند داشته باشند. همچنان مواد مثل پترول و دیزل و مواد نفتی همچنان اینا قیمتاشون خیلی بالاست و برای شما معلوم است که ولایت غور یکی از ولایت‌های خیلی سردسیر افغانستان است که با فرا رسیدن فصل سرما و باران‌ها هم نگرانی‌های زیادی را به بار آورده و هم آدم عیناً می‌بینه که این مشکلات را فرارای مردم به صورت جدی میاره. مشکل دیگه خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی گذشته است. متاسفانه غور یکی از ولایت‌های بود که در 20 سال گذشته بیشترین فرزندانشان در صفوف نیروهای نظامی گذشته ایفای وظیفه میکرد و اکثر اینا در ولایت‌های مثل هلمند و قندهار و سایر نقاط افغانستان شهید شده بودند. ما یک بخش بزرگ از خانواده‌های شهدا را در ولایت غور داریم که اونا تنها منبع عایدشان همون معاشی بود که از آدرس وزارت شهدا و معلولین برشان میرسید. متاسفانه این خط با آمدن امارات اسلامی افغانستان این خط شده و تا جایی که میشنوی این برشان نمیتن. از امون لحاظ فرزندای شهدای نیروهای امنیتی گذشته در یک حالت خیلی فاجعه بار و بد زندگی میکنند. در کنار از او مامورین متقاعد که اینا قرار بود معاششان و برادر ما هم ذکر کرد قرار بود معاششان حواله بشه که متاسفانه از یک سال به این طرف اینا هم معاش خود نگرفته بودن. اما عقلی که داشتن سر حکومت متاسفانه اینا هم در یک وضعیت بد زندگی میکنن. از همه مهمتر بعضی از ولسوالی ها و مرکز چون حکومت امارات اسلامی افغانستان کدام منبع عاید دیگه نداره برای مردم معاش و زکات اینا وضع کردن، در وضعیت بد اقتصادی مردم غور ای مردم بسیار به مشکل جدی مواجه ساخته. امیدوار هستم که سران حکومت محلی و مرکز امارت اسلامی افغانستان در این زمینه توجه بکنه. اگر نمیشه که مشکل مردم حل شود، حداقل مشکلات مردم از این بیشتر نشود. من فکر میکنم که این وضعیت خیلی یک فاجعه خطرناکی را در ولایت غور با فرارسیدن زمستان به بار میاره و امیدوار هستم از طریق رادیو صدای آزادی و سایر نهادهای رسانه‌ای مشکلات و جنجال های مردم غور بیشتر رسانه شده که قبل از فرارسیدن فصل زمستان که حداقل 4 ماه راه های مواصلاتی در غور بسته میشه حداقل کمک نسبی برای مردم غور شده تا جلوی فاجعه انسانی به شکل وحشتناکش گرفته شده. اگرچه ما همی فعلا هم در یک وضعیت بد قرار داریم، فاجعه این فعلا ناکم است. فرزندایشان به خاطر ازی که زنده بمانن میفروشن. شما گزارش ها را دیدین.
خیلی با اجازه تون یک لحظه به شنوندای ما فرصت بدیم. بله شنوندیز بفرمایید.
برادر اقتصاد در کل افغانستان همه تو خراب است. نه غور شمار نکو، هرات شمار نکو، فرار شمار نکو، در کل افغانستان همه آتش است. ما اول بسیار افتخار میکردیم که ما خوب وزیر خارجه پیدا کردیم، ولی بسیار خوش بودیم که دائم دعا همی پروسه صلح هست، ولی همی مظلوم بیگناه مردم که در هر جا کسای کنی بچه خود خرج میکنه، دختر خود خرج میکنه، یک گوله نام نداره. همی ملت بیگناه امیر جواب زنا را کی میته؟ اگر میته این مردم افغانستان بگین بناشن، ما خود دیگه ایچی نداریم. ایسای ما میشه که نماش هست، نه یک گروپ هست، نه دمالیم. امو برنجای لیلی را امو رو سپروخت که کلی مسئلین نمینج درس میخند. امو برنجا که ما ایره بری معلمای پانتون ماش میتیم، برادر او را کلی دلیل هم داد کلویو 25 کلوی را ایره داد دا 15 ست دلیل هم خرد
شد. اگر مشکل بر تا نیست، در کدام ولایت شد یا کدام شهر شد این کار؟
ایسه ما میشه اقای نظر اینا خود در حدیث و در قرآن هم هست. چرا این معلم چه گناه داره؟ بود ما چه ذره بیتی مامور چه تو میگه که که کس خدی دولت یک روز نان خورده باشه او برای ما امنیت نداره. یه خوب کلیش کافر نیستیم، یه شهرونده یه کلیش کافر هست. داری
برادر گل چی بگویم دیگه؟ برای زی که ما خو از دور صدا را نشر میکنیم، امیدوار هستیم که یک نتیجه بته. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا درست کار نمی کند، بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 21 12 41 38. و برای پیام های زبان پشتو 00 42 21 12 41 15. و همچنان شما می تانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیام هایتان را در شماره واتساپ که حالا برایتان می خوانم ثبت نمایید: 00 42 07 25 84 77 73. تکرار می نمایم: 00 42 07 25 84 77 73. موفق باشید. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
I'm gonna shake it.